أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والعمة الله على بحث عامل نسبتا ضعف المال را به صورت نسبیه بفروشد آیا جائز هست یا جائز نیست، بلا تقدیر عدم جواز حکم وضعی این معامله انجام شده چیه؟ در قسمت اول که مربوط به اصل جواز و عدم جواز بود، این که در نوع کلمات مخصوصا کلمات متقدمین اومده این بود که بیعه به نسیه جائز نیست و از با اطلاق حق بیعه به نسیه جائز نیست، مگر اینکه خود مالک اذن بده، تصریح بکنه به جواز بیعه نسیه یا با قرائن جوری فهمنده باشد اطلاق را. ولی اگر بدون وزینه مقادیه یا حالیه عقد اجرا شده، مختلف در موارد اطلاق و عدم قرینه بیع نسیه جائز نه. مدعا این بود، برای این مدعا به وجوهی استدلال شده بود. وجه اول این بود که بیع نسیه موجب تقریر به مال به مخاطره انداختن مال میشه، وقتی موجب تقریر بشه که انه خارج از دائره عقد و دائره اذن قرار میگیره. اذن مالک مقید به رعایت مصالح او هست. اگر یه جوری مورد به نحوی باشه که برخلاف مصلحت باشه، به خطر انداختن مال باشه، اطلاق اذن اونجا را نمیده. این وجه اول بود که اشکال شده بود در این وجه که این اخص که از مدعا هست همه این موارد را نمیده. وجه دوم این بود که اون چه که متعارف هست در عقد مضاربه تعارف خارجی بر او واقع شده اینه که معامله میکنن به ثمن نقد. بی عامل مضاربه بی میکند در اموال مالک را به ثمن نقد، و اما جایی که بخواد نسیه باشه این خارج از متعارفه، و تعارفم موجب انصراف اطلاق به حصه متشایعه و حصه متعارفه میشه. طبعا اذن در مضمون در عقد مضاربه، اذن مضاربی اختصاص پیدا میکنه به بیع نقدی، شامل بیع نسیتن نمیشه. این تعبیر تعارف در کلمات کثیری از فقهای اصحاب از متقدمین اومده که این اصطلاع به این خاطره نسبت به و گفتن که تعارف موجب این میشه که عقد منصرف به این بشه. بعد به این اشکال شده در بعضی از کلمات که ما اینطور نیست که همه جا تعارف داشته باشه، همه جا عامل مضاربه بیع نقدی بکنه. در بعضی از موارد مصلحت در بیع نسیتن هست، و وقتی مصلحت در بیع نسیه تم بود معنا نداره بگید از شامل بیع نسیه نمیشه. در مقام جواب گفتن که نه، این مواردی که مصلحت در اذن در بیع نسیه تم باشه این امر نادری هست، اطلاق ناظر به افراد متعارف هست. روی این حساب چون تعارف دارد در باب مضاربه که عامل بیع نقدی بکنه نه بیع نسیهی به یه نسیهی خارج از متعارف هست، دیگه نمیشه عقد مضاربه مطلق را شامل این فرج نادر قرار بدی. این مواردی که اقدام بر نسیه می شود به دلخواه خود مالک هم اقدام بر نسیه می شود، این در حقیقت نادر نسبت به متعارف حساب میشه. چون نادر حساب میشه دیگه مشمول اطلاق نیست، اطلاق انصراف به افراد متعارف داره. در بعضی از کلمات از جمله در کلام صاحب مفتاح کرامه این تعبیر اومده که در اصحاب در مقام تبیین از این تعارف استفاده کردن، ولی بعضی ها اشکال کردن اینو در مقام جواب گفتن که نه، نادر مشمول اطلاقات نیست. این وجه دوم بود. خب این وجه دوم اشکال می شد که اینجور نیست که این که تعارف موجب انصراف بشه اول کلام هست، چون منشأی ندارد انصراف در اینجا الا غلبه وجودی، و غلبه وجودی که از اسباب انصراف میه، اونی که موجب انصراف میشه کثرت استعمال. اینجا که کثرت استعمالی در کار نیست، اینجور نیست که استعمال اتجار یا اتجر به ها زلمال در بیع نقدی کثیر باشه در مقابل بیع نسیه تا به واسطه کثرت استعمال اونس ذهنی برای مخاطب پیدا بشه در بین این لفظ و این حسه خاصه. اینجا از باب غلبه وجودی است و غلبه وجودی موجب مجرد غلبه وجودی موجب انصراف نمیشه. این وجه دوم. وجه سومی که در بعضی از کلمات اومده در مقام استدلال بر این مدعا که اندل اطلاق به نسبتاً جائز نیست، اینه که درسته که لفظ مطلق هست، ولی این در بعضی از موارد با ملاحظه خصوصیات موجود در مورد کلام اطلاق لفظ صادر از متکلم ظهور در حصه خاصی داره، مجموع این کلامی که صادر میشه از متکلم ظهور پیدا میکنه در حصه خاص. ظهور هم نه از باب این که ظهور استعمال لفظ خاص از باب استعمال لفظ در معنای خاص باشه، نه، مجموع مستفاد از مجموع این کلام با توجه به الفاظی که ذکر شده، مستفاد از مجموع این چند کلمه بعد ضم بعضی به بعضی و با ملاحظه خصوصیات دیگر که قرائن ازش تعبیر به قرائن حالیه می کنن، ولو در لفظ نیومده ولی در مجموع با تعدد دال و مدلول مفاد عبارت امر خاصی میشه. اینجا هم این که تعبیر به انصراف می کنن مقصود این انصرافی که در باب کثرت استعمال لفظ می کنن اون نیست، انصراف لفظ خاص نیست از باب که بله لفظ مطلق یک لفظ خاص انصراف داشته باشه به یه معنایی یا از استعمال شده باشه در یک معنایی، این نیست، بلکه از مجموع کلام یعنی ضم کلمات که الفاظ باشه با قرائن حالیه به این نتیجه از مجموع استفاده میشه که این مطلق هست. این ادعا به این در قالب این مثال با این تعبیر و با این توضیح در کلمات مرحوم علامه در تذکره در قسمت مقابل اومده که مثلا در جایی آیا معامله به نسیه جائز هست یا نه، اگر کسی بگوید که مثلا با این مال تجارت بکن به هر نحوی که خواستی آیا می شود معامله نسیه کرد یا نمی شود معامله نسیه کرد، اونجا مرحوم علامه فرموده که بعضی گفتن که نه حتی در این صورت هم نمیشه معامله نسیه کرد، مرحوم علامه در مقام چی فرموده که نه، ما درسته که به عموم لفظ به مدلول لفظ متکی هستیم و باید رعایت بکنیم مدلول لفظ را، ولی در درآوردن مدلول لفظ که عموم باشه یا اطلاق باشه گاهی قرائن حالیه هم اضافه میشه و در مجموع اثر میذاره در مراد از این لفظ، مراد از این لفظ. بله مثلا در این بحث که اگه کسی گفت که بله کسی گفت که تصرف کیف شه، آیا میتونه نسیه بکنه یا نه، مرحوم علامه در تذکره نقل کرد که صافی گفت که نمیشه نسیه کرد چون این قرار داره موجب تقریر میشه و جائز نیست. ایشون فرمود مرحوم علامه فرموده که نه، این از مواردی است که باید بگیم جائز هست. چرا؟ چون اینجا لفظ دال بر اطلاق اذ وجود داره و در اطلاق کشف اطلاق اذ و عموم اذ قرائن حالیه ولو قرینه حالی هم باشه ما میتونیم اینو در بیاریم. اینطور نیست. پس از این طرف چه در قسمت اطلاق اذ چه در قسمت تغییر اذ به اختصاص اذ ممکنه اون لفظی که استعمال شده است فی حد نفسهی به ملاحظه مدلول استعمالی عرفی و لغویش به یک حالت و خصوصیت باشه، ولی ضم قرائن حالیه و مقالیه به این لفظ در مجموع مراد از این لفظ را، مراد تفهیمی یا مراد جدی از این لفظ را غیر از اون مراد مدلول استعمالی قرار بده. در قسم در این وجه سوم یه چیز شبیه این در میاد که درسته که اینجا مالک در مقام عقد مضاربه به عامل گفت اتجر به هذا المال، اتجر، نگفت که نسیتن یا بله نگفت نسیتن یا نقدن، تصریح به نقد و نسیه نکرد، ولی قرائن حالیه‌ای که در این مقام هست یا مناسبت حکم مناسبتی که بی در اینجا به ملاحظه خود مالک و خصوصیات دیگری در بین وجود داره اقتضا میکنه که مرادش از این اتجار اتجار به بیع نقدی باشه، اتجار به بیع نقدی باشه. حالا مناسبت را چجوری توجیه میکنم، بعد این مناسبت چی هست؟ اصل این که مناسبت میتونه تغییر بده مفاد لفظ را، درست شده، ولی این مناسبت چیه؟ ممکنه مناسبت را اینجور مثلا توضیح بدیم در این مواردی که شخص در مقام اتجار در عقد مضاربه هست، در عقد مضاربه غرض او استرباح هست، استرباح به از حل طرق هست مثلا. خب اینجا که میگه که به نقد، اینجا که میگه تجارت بکن، اگر به نسیه باشه ولو در مجموع از جهت تقریر مالم نباشه، ولی به هر حال به نحوی نیست که هر وقت خواست بتونه اون سود را تحصیل بکنه، ولی اگر به نقد باشه این آماده است دیگه، هر وقت که خواست میتواند این سودی را که امر به او کرده، امر به اتجار کرده لعجل سود لعجل رب، اون را تحصیل بکنه. این مناسبات هم حتی در این حد هم کافی هست برای این که اذن صادر از مالک را مقید بکنه، موجب اختصاص اذن بشه. یعنی ما که نگاه میکنیم به لفظ مالک که گفته که اتجر به هذا المال، با در نظر گرفتن خصوصیات از او اذن مطلق استفاده نمی کنیم، چه بیع بن نسیه چه بیع بن نقد، این به این نقد استفاده نمی کنیم، مگر در جایی که بله مگر در جایی که قرینه برخلاف باشه، اون امر دیگه ای. حالا قرینه برخلاف هم تا تعارف میتونه قرینه برخلاف باشه یا نه، اون حرف دیگه ای. ولی اگه قرینه برخلاف نباشد، اذن صادر از مالک در رأس، مالک مضاربه، با توجه به قرار در باب مضاربه که سوداوری به اسهل طرق هست و اینها، اون مطلوبیت نهایی در او داره. ممکنه بگیم اونی که از مالک صادر شده اذن خاصه، اذن خاص که شد دیگه بیع نسیه خارج از اذنه، خارج از اذن که شد تکلیفا این معامله ایجاد، این معامله تکلیفا جایز نیست. منتها جواز تکلیفی، چون بعضیا در مقام اشکال در این قسمت اول به عبارت مرحوم سید گفتن که معنا نداره جواز ما بگی قاعد به حرمت تکلیفی بشیم، چون اگه حرمت تکلیفی بگیم این معناش اینه که انشای معامله نسیه باید از محرمات در شریعت باشه، با اینکه ما چنین چیزی نداریم. در باب بیع خمر و در باب ربا در این یک دو مورد داریم که انشای معامله حرام باشه. اینجا چجور مرحوم سید فرموده که لا یجوز بیع نسیه؟ این جواب این شبه ها، جواب این اشکال اینه که اینی که گفته میشه که بله تکلیفا جائز نیست، اگر این قسمت این که گفته میشه جائز نیست، اگر مقصود قسمت تکلیف باشه، یعنی اون خود انشای معامله که حقیق نیست، این را ترجیب اثر به این معامله بده، بخواد این را در معامله نسیه تسلیم بکنه، به معامله نسیه مبی را تسلیم بکنه به چی، اینا میشه تصرفات حرام دیگه. حرمت تکلیفی مقصود اینه، وقتی که این اذن نداشت، اذنش اختصاص داشت به بیع نقدی، این عامل که الان فروخته است مثلا این متاع را، این آهن را، این لباس را به بیع نسیه، این الان بخواد عمل بکنه بر طبق این بیع، باید این را تحویل به مشتری بده، ثمن چیه؟ نسیه است. خب این میشه معامله تکلیفا جایز نیست، یعنی ترتیب آثار بر معامله، حکم تکلیفی اینه که اگر بخواد به نسیه عمل بکنه، هر گونه تصرفی در این رأس المال، هر گونه تصرفی در مال مالک در جایی که بیع نقد نکنه بیع نسیه میکنه، هر گونه تصرفی در این حرام هست، مصداق غصب هست، حتی اگر اون تصرف امساک در خانه خودش باشه، فضلا از اینکه اون تصرف دادن مال به مشتری باشه، که از این جهت مقصود مرحوم سید از حکم تکلیفی اینه. خب در اینجا این وجه سومی که در اینجا گفته می شده اینه که نه، از همون اول اذن در مضاربه اطلاق نداره که شامل بیع نسیه بشه، احرام بله اختصاص داره، بلکه بالاتر بعدی گفته حتی احراز هم نمی خواهیم، اگه شک هم بکنیم کافیه، اون مقدار متیقن از اذن جاییست که بیع به نقد باشه، اگه بیع نسیه باشه دیگه اذنی در کار، اذن احراز نمیشه، اذن که احراز نشد حکم تکلیفی و حرمت غصب و اینها سر جاش باقی. ولی این وجه سوم با این تقریب ممکنه به این ملتزم بشیم، ولی همونطور که در چیزهای قبلی هم گفته شد، در این مسائل قبلی هم گفته شد، این در صورتی که قرینه برخلاف نباشه، ممکنه با ملاحظه یا حال خود مالک و خصوصیات مالک و نحوه کار مالک از سابق و تجربه‌ای که عامل از مالک در از قبل هم داره، در معاملات دیگر داره، از او استفاده بکنه که نه، این چنین غرضی در اینجا نداره، این که گفته تجارت بکن یعنی تجارت ولو به بیع نسیه. این قرائن به اصطلاح قابل، ممکنه کسی ادعا بکنه، اگه کسی ادعا کرد یه قرائن خاص برخلاف هست، مخصوصا در این ازمنه، این امر بعیدی نیست، قابل التزامه، مخصوصا با توجه به این که در بیع نسیه هم بخواد، مثلا بیع نسیه اینجور نیست که بدون سند و بدون چیز بخواد بیع نسیه انجام بده، اگه محکم رعایت استحکام و محکم کاری را در معامله نسیه بکنه، مثلا یه جوری از او سند بگیری که بتونه او را نقد بکنه، درست میشه. خب این قسمت اول مسئله که آیا بیع نسیه بدون بدون اعلام اذن مالک، بدون اعلام یا اعلام عام یا اعلام خاص، بدون اعلام آیا به یه حیثیت جایز است یا جایز نیست. این مربوط به قسمت اول. حالا در قسمت دوم عبارت مرحوم سید بحث را در این قرار داده که اگر ما گفتیم بیع نسیه جایز نیست، جایز نبود، خارج از دایره اذن بود، اگر عامل اومد این کار را انجام داد، بیع نسیه کرد، حکم این بیع نسیه چیه؟ خب اینجا در حقیقت مرحوم سید در از جهت حکم وضعی سه قسمت را مورد بحث قرار داد، سه تا فرض را مورد بحث قرار داد. یک فرض جایی است که این عامل بیع نسیه انجام داده، بیع نسیه انجام داده و قبل از این که مالک متوجه بشه ثمن را استیفا کرده، نسیه مثلا یک ماه بوده، مالک تا متوجه بشه این یک ماه گذشت و اینم ثمن را استیفا کرد. این یک صورت، صورت این یک فرض. فرض که در این فرض مرحوم سید فرمود فقوه، که اگه اینجوری باشه فقوه یعنی مسئله حکمش روشنه. اگر نقد میکرد، این که حکمش روشنه معناش اینه که اگه نقد میکرد چی جور بود اینجا؟ خب اینجا زمانی در کار نبود و رب بینهما علاما شرطا بود، اینجا هم همیشه دیگه. پس این فرض، فرض اول مشکل نداره. میمونه جایی که مالک قبل از آمدن مدت، قبل از حلول اجل متوجه بشه. اونجایی که متوجه میشه مثلا دو ماه به نسیه داده، همون روز اول یا ماه اول مالک متوجه شده که این عامل بیع نسیه تن انجام داده. این قسمت رو هم مرحوم سید تبدیل به دو صورت کرده. یه صورت اینه که مالک اجازه میکنه، صورت دیگه این که اجازه نمیکنه. پس در مجموع سه صورت شده. صورت اول جایی که مالک قبل از انقضاء ثمن، قبل از استیفای ثمن مطلع نشد، بعد از استیفا مطلع شد. صورت دوم جایی که بعد از قبل از استیفا مطلع شد ولی اجازه کرده. صورت سوم این است که قبل از استیفا که متوجه شده اجازه نکرده. حالا حکم این سه صورت رو از عبارت باید در بیاریم و بچه این فرمایش مرحوم سید در این سه صورت رو حساب کنیم. در صورت اول این بود که فرموده قبل از اطلاع مالک متوجه شده، چون فرموده فقوه، یعنی اینجا هیچ مشکلی در کار نیست. خب اینجا در این قسمت یه وقتی حکم را علل قاعده حساب میکنیم، یه وقتی حکم را به اقتضای دلیل خاص حساب میکنیم. اگر ما به مقتضای قاعده این صورت اول را حساب بکنیم، بر اساس قاعده فرض اینه که شما گفتید بیع نسیه مورد اذن نبود دیگه. بیع نسیه وقتی که مورد اذن نبود، اذنش اختصاص داشت به بیع نقد. بیع نسیه مورد اذن نبود، وقتی مورد اذن نبود معامله شد معامله فضولی. وقتی معامله فضولی شد تا وقتی که مالک اجازه نکند، این اون رأس المال، اون اموال قبلی مالک به ملک او باقیه. این دو نیست که مسئله واضح باشد، حکم این مسئله واضح باشد، اشتراک در رب. نه، اصلا این معامله صحیح نشده، معامله اصلا معامله صحیح نیست. روی این حساب بعضی از محشین مرحوم محقق عراقی در این قسمت اشکال کرده، فرمودن که اگر شما قائل شدید که این معامله چون خارج از اذن هست صحیح نیست، در بعد از استیفا، قبل از استیفا اگه گفتید صحیح نیست، احتیاج به اجازه داره، بعد از استیفا هم همینه. تفصیل بین اطلاع مالک بعد الاستیفا و قبل الاستیفا وجه نداره. پس به مقتضای قاعده اگه کسی بخواد عمل بکنه، در اینجا بین در صورت که اطلاع پیدا کرد، بعد از استیفا اطلاع پیدا کرد، قبل از اینکه مالک اصلا متوجه بشه سمن را نقد کرده، در اینجا هم علل قاعده باید همون بحثای بعدی را در اینجا باید همون بحثای بعدی مطرح بشه که مال که به معامله فضولی به دیگری در اختیار دیگری هست، خب این از مصادیق تعاقب عیدی هست، احکامی که در تعاقب عیدی گفته شده در این صورت هم باید بار بشه. اگه
شما بخواید به اون استی مثلا بعد از اینکه استی کردن شده بچ می برای این که نفذیره نداره این استی مالان درمتر از این نفذیره و تنها نکته ای که توش وجود داره این ریسی که آیا این تصویر به تمام میشه میشه و تنها نکته شده این هم که محقق شده باشه دیگه بچ می نداره که آدار
از جهت این که بس اولا خب این احتیاجی به بیان داره که اگه مالک چجور در اون صورت بعدی اونم بالاخره
بعدی یه کمی هر جا داره که
حالا از جهت این که قیمتش
شما اون نسی چرتره اون مالک قطعا معامل چرتری که حاصلم شده باشه نقدم شده باشه.
حالا اگه از این جهتم اگه فرق باشه، چون الان دیگه از این به بعد دیگه در مخاطره نیست دیگه، الان بالاخره اومده مالی زیاد، اگه از این جهتم فرق باشه، ولی اگه ما معامله رو معامله فضولی دانستیم، این معامله که صادر شده به اذن من المالک نبوده، وقتی به اذن من المالک نبوده رب نه رب اینکه رب بین هما باشه از کجا؟ رب بینوانی تمام رب میشه مال مالکی که چون معامله فضولی هست. اینجا از مواردی است که مستحق ایجت المثل هم نیست دیگه، چون فرض این که این معامله فضولی انجام شده، این معامل در انجام این معامله معذور نبود دیگه، معامله فضولی شده. علل قاعده بخوایم حساب کنیم مثل جایی که اصلا اون شخص فضولی با قطع نظر مضاربه بیاد یه تجارتی برای مال مالک رو بفروشه و قصدن هم گرفته مال مالک رو تحویل داده باشه و اون ثمن رو هم نقد کرده باشه، اونجا چیه؟ اگر در معامله فضولی شما گفتید که ولو با اجازه مالک صحیح میشه، ولی اون عامل اون کسی که اون فضولی که اقدام به معامله کرده یه کاری از اون صادر شده، ولو کار مالیت دارم باشه در نظر عرف ولی استحقاق اجرت نداره، خب اینجا این که رب بین ما نمیشه، چون رب بین ما مال جایی است که مورد مضاربه باشه، تجارت واقع مورد مضاربه باشه، این تجارت مورد مضاربه نبود، وقتی مورد مضاربه نبود پس این بله وقتی مورد مضاربه نبود رب بین ما نمیشه، علاوه بر این که رب بین ما نمیشه استقاق عدت المثلش هم اشکال پیدا میکنه، چون به بلا قصد مجانیت و تبرع نداشت، قصد عقص اجرت داشت، ولی در این حال مستند به مالک نبود. روی حساب این قسمت به مقتضای قاعده اگه ما بخواهیم عمل بکنیم، به مقتضای قاعده در این صورت تمام یعنی اون مطالب بعدی پیاده میشه که یا اجازه میکند یا اجازه نمیکند، منتها حالا در قالب موارد اجازه میکنه ما اون حکم قسمت اجازه رو میگیریم، اون قسمت عدم اجازه چون دایی نداره که اجازه نکنه اونو داریم کنار، ولی بالاخره این قسمت حکم اجازه باید مطرح بشه. این مال بعد این اگر به مقتضای قاعده این قسمت اول در صورت اول به مقتضای قواعد اگر مرحوم سید این صور مسئله را حکم این صور را که بیان میکنه یا به مقتضای به خاطر استناد به نصوص یا با استناد به قواعد، اگه با استناد به قواعد باشه مقتضای قاعده اینه که در این قسمت هم تأمل بفرمایید، اینجا رو هم تصحیح بفرمایید، ولی اگر این فرمتزی بگه اون حکمی که در این صور بیان میشه فقط به مقتضای قواعد نیست، بر اساس مقتضای نصوصه. حکم در اینجا بر اساس مقتضای نصوصه. خب به اساس مقتضای نصوص باشه اشکال میشه که خب به مقتضای اگه کسی اینجور توجیه بکنه کلام مرحوم سید را که در اینجا حکم با استفاده از نصوصه، خب اگر حکم با استفاده از نصوص باشه، یعنی نصوص هم همون روایاتی که در بحث قبلی مطرح شده که مخالفت با شرط ماله، اگه اون باشه باید نگاه بکنیم حکم در اون روایات چیه. حکم در اون روایات اشتراک در رب هست و زمان. حکم در اون روایات اشتراک در رب و زمانه. خب اگه بر اساس مقتضای قواعد بر اساس روایات میخواست مرحوم سید این حکم رو بفرماید، در محل بس ممکنه بفرماید که اینجا لوتل، بله لولم یتل مالک قبل از استیفا، اینجا مسئله فقوه طبق همون قرار انجام میشه، یعنی رب بین هما میشه. زمانی هم در کار نیست چون فرد این که استیفا کرده دیگه، این قسمت درست میشه، ولی اشکال به قسمت بعدی وارد میشه. خب اون مواردی رو که هنوز استیفا نکرده، این بیع نسیه در اون قسمت بعدی هم باید بفرماید که رب بین هما باشه. علایالت این اشکال به این، یعنی به این تفصیل مرحوم سید این اشکال وارده، به این حکمی که در صورت اول مرحوم سید فرموده این اشکال وارده که شما که حکم این صور را بیان میکنه یا به مقتضای نصوصه یا به مقتضای قواعده. اگه به مقتضای قواعد باشه، همونطور که در بحثای بعدی رب بینهما تقسیم نمیشه، در اینجا هم نباید رب بینهما تقسیم بشه. چطور در اینجا میگید فاقوبه، یعنی رب بینهما تقسیم میشه ولی اونجا نمیگید. اگر به مقتضای نصوص باشه همونطور که در اینجا اینجور میفرمایید، در اونجا هم باید به همین صورت بفرمایید، مگر اینکه که اینجور تفسیر بده بگه نه، مرحوم سیه به مقتضای نصوص عقص میکنه، به نصوص عقص میکنه، منده ها نصوص صورت اول رو میگیره اما صورت دوم رو نمیگیره، صورت دوم و سوم رو نمیگیره. یعنی حکم مرحوم سید در این سه صورتی که در مسئله فرض شده این دونی که به مقتضای قواعد عمل بکنه، به مقتضای نصوص عمل کرده، منتها بر اساس مقتضای نصوص حکمی که در بر اساس مقتضای نصوص این صورت اولی که داریم بحث میکنیم حکم واضحه، چون نصوص گفتن چی؟ گفتن اگه تخلف هم بکند نهایتش زمانه، ولی اشتراک در رب سر جاش هست. الان ما در صورت اول نسبت به زمان که مشکل نداریم، چون اینجا فرض اینکه مال موجود شده دیگه مال که تلف نشده، استیفا شده، نسبت به رب این روایت هم دلالت داره. اما اینکه چرا در صور بعدی اشتراک در رب رو نگفت با مقتضای نصوص، جوابش اینه که نصوص اون مورد رو نمیگیره. این مطلبی است که از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده میشه که ایشون فرموده که این روایات سابقه که در مورد مخالفت با عامل باشه، این ناظر به صورت دوم و سوم نیست، اما صورت اول مسئله رو میگیره. به چه تقریب؟ به این عنوان که در اون روایت اومده که اگر کسی مخالفت بکنه ضامن هست و رب بینهما تقسیم میشه، رب بینهما تقسیم میشه. این که فرموده رب بینهما تقسیم میشه، این مال جایی است که رب فعلا دم دستی وجود داشته باشه. اگر قبل از استیفا مال، بعد از استیفا مالک متوجه شد، اینجا رب بینهما رب فعلی وجود داره دیگه، رب حاصل شده، رب حاصل که شده روایت میگه که بینهما تقسیم میشه. ولی اگر فرض مسئله صورت دوم و سوم بود که دو ماه هنوز مونده، الان ربی نداره که امام بفرماید که در صورت مخالفت رب بینهما تقسیم میشه. تقسیم رب بینهما که حکم مذکور در روایته ناظر به فرد فعلیت به حصول ربه. رب نیست دیگه، حالا اینجور فرد ربه ناما فرد دیگه، حالا این بیان ایشون این، حالا پس این تفسیر رو باید اینجوری حساب بکنه. یعنی اگه اینجوری ما فرمایش مرحوم سید را در مجموع درست بکنیم، اینجوری توضیح بدیم که نه این اشکال وارد نمیشه که بگیم مرحوم سید که در این سه تا صورت داره بحث میکنه نه به اقتضای قواعده، به مقتضای نصوصه، منتها یعنی نصوص را هم در نظر گرفته، ولی چون نصوص صورت اول رو میگیره ولو قواعد خلاف او رو اقتضا بکنه، نصوص مشکل رو حل میکنه، ولی صورت دوم و سوم را چون نصوص نمیگیره طبعا باید به مقتضای قواعد عمل بکنه. این وجه این که نصوص نمیگیره هم اینه. حالا یا این وجه تمام است یا تمام نیست اشکال است.
این مسئله مستعدی هم این آقا چه جا گذاشته آقای چه؟